أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوت النبویه والصوله الحیدریه والعصمه الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعه الحسینیه والعباده السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی اللهم صل علی محمد بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الى الله. یکی از دردهای نهفته امیرالمؤمنین علیه السلام که دیگه در این سالهای آخر آشکار شد، البته خیلی سال اول و آخر هم نداره، کل دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام چهار سال و خورده ای بیشتر نبود که میگیم سالهای آخر، یعنی این که دیگه جایی که امید امام نسبت به این جماعت رعیت و شیعه و پیرو و مؤمنین مبدل به ناامیدی شد. یکی از ابعاد مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین علیه السلام این بخشه. فرمود لقد کنت امس امیرن فاصبحت الیوم مأمورا. من دیروز امیر بودم و امروز مأمورم. و کنت امس ناهیا فاصبحت الیوم منهیا. دیروز من بودم که شما رو نهی می کردم، امروز شمایید که من علی رو نهی می کنید. وقد عجبتم البقاء وقد احببتم البقاء وليس لي ان احملكم على ما تكرهون. چیزی که شما دوست دارید اینه که بمانید و من نمیتونم، دوست ندارم که شما رو به کاری وادار بکنم که شما به این کار علاقه ندارید. خب این اوضاع سالهای آخر رو میدونیم، البته انقدر پراکنده و مشوش و اخبار گوناگونی به ما رسیده، یه کمی هم شاید حق داشته باشیم که بالاخره متوجه نشیم مسئله اصلی دوران امیرالمؤمنین علیه السلام چی بود. از یه طرف اون قصب حق و امر امیرالمؤمنین علیه السلام، ظلم به اهل بیت علیهم السلام، از یه طرف دیگه جریان منافقین و خوارج، از یه طرف دیگه معاویه، یه چیزی شبیه همین مسائلی که امروز باهاش ما دست و پنجه نرم میکنیم، یعنی یک همی فضای فتنگونه، مشوشه، غبار آلوده است. بالاخره شما الان نمیتونید بفهمید، بعضی وقتا اتفاقاتی میفته نمیتونید بفهمید این اتفاق الان از بیرون داره رهبری میشه، از داخل رهبری میشه، از طرف همراهان انقلاب و ولایت داره مدیریت میشه، از طرف دشمنان انقلاب داره مدیریت میشه. تشخیصش خود سخت شده. اون دوره و زمان هم شاید توی بعضی از بخش ها این صورت رو پیدا کرده بود. الان وقتی میشینیم صحبت میکنیم یا بعضی از خطبه ها رو مرور میکنیم، خب اینا رو باید سر جای خودش دید. همینجوری نمیشه یه قاعده کلی جاری کرد. هر ماجرایی رو باید سر جای خودش دید و بعد ارتباط اینها رو باید برقرار کرد بینشون. الان حدوداً مدتیه که امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه فارغ شدن از جنگ با خوارج، ناکسین و قاسطین و مارقین فارغ شدن. بالاخره زمانی گذشت. این اواخر رو عرض میکنم، وقت شهادت حضرت، خب دیگه دوره ای گذشته. وقتی این دوران گذشته، مسئله الان یک سری مشکلات داخلیه. بالاخره عدالت امیرالمؤمنین رو کسی بر نمیتابه. این جمله آقا جمله خیلی دقیق و درستیه. ایشون میفرمان که حکومت علی علیه السلام یک حکومت انقلابی است، یک حکومتی است که جامعه قبل از خود را از بنیان تغییر میدهد. بعضی از بخش‌های مشکلات امیرالمؤمنین به خاطر این بود. امیرالمؤمنین علیه السلام میخوان بعد از خلفای گذشته، حالا اونا هر کدوم چجوری مدیریت کردن تو اون روایت امام صادق علیه السلام خیلی روشنه. خیلی اجازه بدید نپردازیم به اون موضوعات، ولی در کل اینه که فرمی که اینها مدیریت کردن مدلیه که جواب میده. یعنی مردم با این مدل کنار میان. یکی از امام صادق همین سوالو کرد، چطور اون حکومتش دوام داشت؟ حکومت امیرالمؤمنین دوام نداشت. خب یک حاکمی اگر بخواد کوتاه بیاد، نخواد عدالت رو برقرار کنه، اگر نخواد عدالت رو برقرار بکنه کوتاه بیاد، خب دوره حکومتش ادامه داره. ولی امیرالمؤمنین علیه السلام نمیخواد کوتاه بیاد، میخواد عدالت رو برقرار بکنه. یعنی چی؟ یعنی باید خیلی جاها سفارش نپذیره، اصلا نپذیره، باید مر عدل و حق رو حاکم بکنه، چیزی که تا حالا نبوده. بعد از پیغمبر اکرم تو این سالها کمم نیست، حدوداً 25 ساله مردم یه دوره اصلا تربیت شدن تو این دستگاه حاکمیت. ببینید ما دو جور تربیت داریم. یکی تربیت خانوادگی داریم که خیلی مهمه، البته موضوع خانواده. یکی تربیت اجتماعی داریم. هر دو هم به هم مرتبطه. اگر دستگاه حاکمیت مراقب در تربیت خانوادگی نباشه، همین ها که از این خانواده‌ای که اصول تربیت دینی درش رعایت نشده بیرون بیان، همین ها تربیت اجتماعی رو هم تغییر میدن. کما تکونون یولا علیکم، مردم عوض بشن، امیرالمؤمنین هم حاکم باشه، امیرالمؤمنین رو میشونن تو خانش، یکی دیگر رو میذارن. فکر نکن آقا امیرالمؤمنین بود، امیرالمؤمنین باشه. وقتی یک کسی درست تربیت نشده باشه، این مهمه، امیرالمؤمنین هم باشه ازش کاری بر نمیاد. ارتباط داره تربیت خانوادگی با تربیت اجتماعی، با هم مرتبطه. اینا دو تا مقوله جدا نیستن. خدا نگذره از این رئیس جمهور قبل که برگشت گفت اصلا به دولت چه ربطی داره بهشت و جهنم مردم؟ میدونی این حرف یعنی چی؟ به دولت چه ربطی داره بهشت و جهنم مردم؟ ما تو این زمینه مسئولیت نداریم، مردم خودشون میدونن. خود این میدونی چه اتفاقی رو ایجاد میکنه؟ اصلا بنیان نظام ارزش ها رو از بین میبره تو ساختار حکومت، از بین میبره. پیغمبر اکرم اولین کاری که کردن بعد از اینکه حکومت تشکیل دادن به اون موالیانشون، استاندارانشون، به اون مسئولینشون چی گفتن؟ فرمودن برید قرآن رو پیاده کنید، برید مردم رو تحریک کنید به سمت بهشت، برید مردم رو از جهنم پرهیز بدارید. پیغمبر فرمودن که یه کاری کنید مردم تحریک شن به بهشت، مردم پرهیز داده بشن از عذاب. 100% مقابلش. شما تعجب کردید 18 میلیون رای تبدیل به 24 میلیون شد؟ روش همینه. اگر این روش ادامه پیدا میکرد، مدت این مدیریت خیلی بیشتر از این هم میتونست طول بکشه. حال دیگه خدای لطفی کرد و با رهبری های امام جامعه و واقعا با رهبری ها و هدایت های ایشون، چون اون کنترل بود، اون مدیریت بود، تونست افکار عمومی رو جهت افکار عمومی رو هدایت بکنه. این همون تکلیف اصلی ولی فقیه. شما ببینید بعد از اون سالهای اصلاحات، هدایت افکار عمومی به سمت آرمانهای انقلاب سوق پیدا کرد. یه گردشی مردم کردن، با یه نرمشی البته، یعنی یه پیچ نسبتاً بزرگی، یک دفعی بر نگشت مردم اذیت بشن، ولی مردم برگشتن. خب دوباره این فضا تغییر کرد، دوباره تو دستگاه ها گوشه و کنار کسانی نااهل بودن، از این ورم داخل عده‌ای فتنه کردن، دوباره مردم برگشتن گفتن ما یه مدل دیگه ای رو دیگه دوباره میپسندیم. یه نفر گفت ما میخواییم با رابطه با آمریکا و دیگه با برداشتن این حصرها و این بندها و این قیدها میخواییم زندگی کنیم، میخواییم آزاد و راحت باز رفاه و آسایش و باز این شعارها. مردم دوباره برگشتن. بعدم گفت ما با دین شما کاری نداریم. یه دم گفتن خواهی باری کلا با دین ما کاری نداشته باشی، خیلی خوبه، اصلا مدیریت نکن، تو فقط به دین من کاری نداشته باش. یه دهی هم که قبلا تو انتخابات شرکت نکرده بودم تو دور دوم شرکت کردن. مدل اینه. باب میل مردم بخوای حرکت بکنی، باب میل مردم، مردم یعنی ما، یعنی مردم همه، یعنی نفس، یعنی هوا، یعنی خور، خواب، آسایش، دنیا، رفاه، عمومیش اینجوریه دیگه. اگر تربیت دینی درست تو خانواده صورت نگیره، همین بچه های ما مذهبی ها و انقلابی ها از همه بدتر میشه. مگه این حرف این زنک علیها ما علیها رو نشنیدید؟ دیگه آدم چی میتونه حرف بزنه آخه؟ تو روح پدرتو توی قبر لرزوندی، چی حرفی بود تو زدی؟ الان داشتم روایت ها رو مرور میکردم، یه زنی اومد به امیرالمومنین یه عیب و ایرادی گرفت. حضرت چی بگه آخه بهش؟ یه زنی اومد گفت تو زود بریدی علی. کی گفته بود اصلا تو حاکمیت رو واگذار کنی علی؟ یه دو سه تا ایراد اینجوری گرفته بود. آقا امیرالمومنین چی من به این بگم؟ بهش فهمود که تو زنی، برو بنشین تو خونه. چی آخه من جواب تو رو الان چی بدم؟ اومدی به علی، علی ابن ابی طالب، میگی تو ترسیدی؟ من چی بودم؟ آدم به این آدم چی میتونه بگه؟ به علی ابن ابی طالب میگی سیاست نداری؟ من به تو چی بگم آخه؟ برو بنشین تو خونت خانم. اونم برگشت داد و بیداد کرد، گفت من نمیشینم، از شمشیرم جدا نمیشم. باش شمشیرم جدا نشم، شمشیر بکش. حالا خوب این یکی شمشیر نداره. البته جنم شمشیر رو داره، ولی شمشیر نداره الحمدلله. حکومت حکومت اسلامی الحمدلله، هنوز ولایت قدرت فائقه است. حالا همینا هم شمشیر میکشه. توهین به پیغمبر اکرم کرد. خودم چی بگه؟ تو چی از اسلام میفهمی؟ تو که دینت با اون ذوق و اشتیاقی که بین زنهای چی بگم آخه، هم مکان مقدسه، هم منبر مقدسه، هم محضر مقدسه، کذای بهائیت نشستی، دین رو دین بهائی فهمیدی، چشیدی، آدم به تو چی بگه؟ تو تشخیص میدی که پیغمبر درست عمل کرده یا نه؟ تربیت خیلی اثر داره. تو تشخیص میدی که پیغمبر درست عمل کرده یا نه؟ خدیجه کبرا درست خرج کرده پولشو یا نه؟ تو تشخیص میدی؟ تو که دینت دین بهائیته، دین ایدئالت، خودم به این نمیتونه چیزی بگه آخه. یه وقتی کسی باشه، عقلی تو سرش باشه، یه فکری باشه، یک جریانی، آخه چی میگی تو؟ خدیجه کبرا سلام الله علیها، اصلا تو اندازه این نیستی نام این خانم رو، حتی نام این خانم رو ببری. دین خدا رو یاری کرد حضرت خدیجه وسیله مالش. تو از دین خدا چیزی نمیفهمی؟ از دین خدا چیزی نمیفهمی؟ من میخوام بیام بگم چرا توهین کردی؟ اصلا این اصل قصه رو نگرفته. تربیت خانوادگی اثر داره. عنصر خانواده عنصر خیلی مهمیه. اگر مهم نبود خدای متعال رهبران جامعه بشری رو از دل خانواده بیرون نمی آورد. اینا میتونستن هر کسی از هر جایی، هر کسی شایستگی داره، خدا انتخاب کنه برای رهبری. اما چرا باید ذریتن بعضها من بعض باشن؟ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراهیم. چرا آل عمران؟ چرا آل ابراهیم علی العالمین؟ چرا آل؟ چون اهل بیت مهمه. ما بنا فی الاسلام احب الی الله من التزویج. این بنا بناییه که خدا محبوب تر از این بنا ایجاد نکرده در نظام هستی. خانواده خیلی مهمه، کار خیلی دشواری هم هست، خیلی دشوار، خیلی سخته. خدا به ما رحم کنه، خدا به ما پدران رحم کنه، خدا به ما مادران رحم کنه، خدا به ما فرزندان رحم کنه. انقدر قواعد واقعا دقیق دقیق و میزون و البته پیچیده ای رو خدا برای این نظام خانواده تنظیم کرده. قرآن همین الان داشتیم آیاتش رو میخوندیم، همین الان. اما اگر گفتیم تربیت خانواده،
اساس خانواده، این به اون معنا نیستش که تو جامعه دیگه تربیتی وجود نداره. نه، خیلی وجود داره برادر. جامعه هم تربیتش تربیت احساسی. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب کی این کارو میکنه؟ پیامبر. پیامبر کیه؟ پدر منه؟ بله، ابوا هذه الامه از اون جهت پدر امته، اما خانواده که یکی نیست. اونجا دیگه خانواده نیست، اونجا جامعه است. لیخرج الناس عن عبادت العبید الى عبادت الله. اونجا دیگه ناسه، آحاد مردمن. اینا ارتباط تنگاتنگ با هم داره، باید با هم متوازن رشد کنه. تربیت خانوادگی با تربیت اجتماعی باید متوازن رشد کنه، با هم بیاد بالا، باید با هم بیاد بالا. دونه دونه اولیاء خدا پای رکاب پیغمبر اکرم رفتن، به شهادت رسیدن. خب یاران خلص و دیگه واقعی و صادق و مؤمن و صالح و محسن و همه اینا آیات قرآن که دارید میبینید، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، مجاهدین و مؤمنین و مفلحین و صالحین، هی دونه دونه اینا رفتن به شهادت رسیدن، هی اونایی موندن که هی ناخالصی دارن، هی ناخالصی دارن، ناخالصی هاشون رو البته پنهان میکنن، چون جرأت نمیکنن به رسول الله حرفی بزنن. چرا؟ تو رسمن دارن میبینن بابا سأل سائلون به عذاب واقع، یه دفعه عذاب میاد، میشه کسی در بیفته با پیغمبر. هی نفاق تو دوران پیغمبر رشد میکنه زیر پوستی، بعد از پیغمبر اکرم علنی میان آتش میکشن خانه حضرت زهرا رو، آتش میزنن. یه عزیزی دیشب میگفت اون روایته که مثلا اون قبیله مثلا ممکنه روایت ضعیفی باشه، چون مثلا زمان اینها، اصلا اون قبیله نه، هر کس دیگه ای بیاد آتش بزنه در خونه حضرت زهرا رو، هر کی بیاد چه اهمیتی داره حالا این، هر کی بیاد و هر کسی بیاد آتش بزنه، ولی آتش که هست. حضرت زهرا که فریاد زد ما هاذه الجرأت علی الله و علی رسوله، این جرأت رو شما از کجا آوردید؟ واقعا اینا این جرأت رو از کجا آوردن؟ به محض اینکه پیغمبر از دنیا رفت جرأت پیدا کردن به قتل آل الله، قتل، نه فقط حدک حرمت. پس تربیت هم تو خانواده خیلی محوریه و درسته و اساسی، هم تو جامعه. رو هم تأثیر دارن تربیت خانوادگی. شما برید ببینید زمان جنگ از تو کدوم خانواده ها غالباً، عرض میکنم غالباً، بله شما موارد استثناء هم داری ها، ولی غالباً از کدام خانواده ها میبینید رزمندگان اسلام آمدن به میدان و شهدا تربیت شدن؟ در کدام خانواده ها؟ چون خیلی از اینها تربیت شده بودند، آمدند و خدا به واسطه تربیت اینها فصل جهاد رو باز کرد به روی مردم ما. ان جهاد بابون من ابواب الجنه فتح الله لخاصت اولیاء، خاصان اولیاء خدا بودند که باب جهاد باز شد. خب حالا سر این سفره یه دم آمدن اونجا متحول شدن، خدا قلوبشون رو منقلب کرد، این کارم خدا کرد، بله اینم هست، اینم هست. یه عده جبهه اومدن تغییر کردن، یه عده تغییر کرده ها جبهه رو راه انداختن. یعنی امام اگر این پرورش یافته ها رو نداشت، خدا به او این نصرت رو نمیداد توسط امتش یاری بشه، اونم این اولیایی که امام میفرماد من قبطه میخورم به حال اینا، قبطه میخورم به حال اینا، امام میفرمود. اینا تربیت شده بودن، کجا تربیت شدن؟ پدر و مادرهاشون برید سوال کنید چجوری تونستید زمان طاغوت چنین اعجوبه هایی تربیت کنید، اعجوبه ای مثل زین الدین، اعجوبه ای مثل همت، اعجوبه ای مثل متوسلیان، اعجوبه ای مثل باکری خرازی، اعجوبه ای. اینا رو چجوری تونستی تربیت کنید؟ چی کار کردید؟ بعد شما میاید یه نظام، یه نظام میاد همین فرهنگ جبهه رو برمیداره میاره میکنه فرهنگ رایج، میکنه فرهنگ محوری. خب اینم تأثیر داره. یه دفعه راهیان نور تو کشور را میفته، همین فرهنگ جبهه‌ای که شکلگیری اولیش ما رو خانواده است، نظام اومد این انسانها رو اومد سازماندهی کرد به وسیله اینها یک حماسه عظیم، یعنی امام، یعنی نظام دیگه، یعنی حکومت، یعنی حکمرانی. بعد این رو آورد فرهنگ کرد، مقام معظم رهبری هر سال نسبت به زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و دفاع مقدس و جهاد توصیه، دستور، امر، مؤکد، دستگاه ها، مجموعه ها، آموزش و پرورش، شما باید جواناتون الگو داشته باشن، این الگوها فقط شهدا میتونن باشن. اینجا حاکمیت وارد شد، یه عده زیادی هم از این طریق مادن راهیان یفی زندگیشون عوض شد، مادن عوض شدن، تغییر پیدا کردن. مثلا من تا حالا نیومده بودم، تا حالا اصلا دیشب داشت مصاحبه میکرد، امروز اخبار دو نشون میداد، سنش هم زیاد بود، کمم نبود، که من تا حالا هیچ سالی شب قدر نیومده بودم، امسال برای اولین بار شب قدر خونه اومدم بیرون، گفتم بیام این بهشت زهرا. اون جمعیت ریخته تو بهشت زهرا، خب شب قدر شما بهشت زهرا چیکار دارید؟ این همه مصلا برنامه داره، شاید حرم امام برنامه داره، جاهای دیگه برنامه داره، تو شهر برنامه داره، بهشت زهرا چرا اومدید تو قبرستون؟ نه، شهدا رو ما واسطه قرار دادیم. باری کلا شما از کجا فهمیدید این شهدا شفعاءه؟ همین الان دونان شما و حیات شما هم هستن، مردم عادی، نه انقلابی و حزب الله و اینا و نامش اونجوری نبودن که، همه که خانواده شهید نیستن. اینم تأثیر داره، یعنی هم تربیت جامعه تأثیر داره، هم تربیت خانواده. در هر صورت، در هر صورت این تربیت اصل مهمه، در هر صورت. امیر المومنین علیه السلام با این مردمی که انقدر بد بودن که خدا امیر المومنین رو ازشون گرفت، در اون روایت صدها بار با هم مرور کردیم، وقتی خدا غضب به قومی میکنه امام رو میگیره، نهانا عن جنبه، خدا غضب کرده به این جماعت. حالا این مشکل این جماعت چیه؟ در یه روایت دیگه میفرماد لقد علمت ان الذی یصلحکم هو السیف. امیر المومنین میفرماد من یه چیزی رو متوجه شدم، یا میدونم، متوجه شدم نه، من میدونم چی شما مردم رو اصلاح میکنه. شما چجوری به حرف من حاضرید گوش بدید؟ شما زبان زور میخواید. چرا؟ چون تو دوره گذشته اینجوری بوده، یا زبان زور بوده یا ولنگاری. الان دیدی بعضی زمزمه میکنن، رضا شاه کجاست؟ آقا با زبان زور همه چی رو درست کن دیگه. یعنی چی؟ کی گفته؟ کرم نابنی آدم، میخواستیم زور بگیم همون 1400 سال پیش زور میگفتیم، شما هم دیگه اصلا نمی اومدید به این دنیا. اسلام میخواست با زبان زور رضاخانی وارد بشه که من این نداشت، کی زورش میرسید به علی ابن ابی طالب؟ رضا میر پنج کیه؟ پدر بزرگ ما، مادری البته، توی استبلش تو قزوین اون موقع رضا میر پنج یه جوون 14 15 ساله بوده که تو استبل کار میکرده، تو استبلش گفت میزد تو سرش، میگفت رضا انقدر اذیت نکن اسبا رو. اون با حیوانا هم نمیتونست درست زندگی بکنه، بعد اومد شد پادشاه ایران. رضا میری با مردم درست عمل، درست برخورد کن، رضا چیکار کن چیکار کن. آخرش هم درست نشد که نشد. این میشه الگو. لقد علمت ان الذي يصلحكم هو السيف. اون چیز من میدونم، زور به شما بگم همینم هم شد. چقدر قشنگ رفتن پای زورگویی معاویه. همین شب میلاد امام حسن مجتبی با هم دیگه خوندیم کلمات کریه معاویه رو. بگش چی گفت؟ گفت من با شما جنگیدم، حکومت رو گرفتم، نه برای اینکه نماز و روزه و دین و این حرف رو اقامه کنم. من حکومت بر شما رو پذیرفتم فقط به خاطر اینکه به شما زور بگم، اتعمرکم، دستور بهتون بگم، شما بگید چش. همین. با همینم درست کرد، کلی حکومت کرد. اتفاقا همچینم مردم دینداری میکردن از زور معاویه، بهترین دین ظاهری ها. مسجد ها اون موقع در تاریخ مینویسه نمیشد سوزن انداخت، پر بود مسجد ها از نمازگزار. اینجوری دین میخواید؟ زور رو وردارید ببینیم کی میاد نماز. شب قدر امیرالمومنین میاد میگه بابا پیغمبر فرموده احیا بگیریم. برو یا علی، رفتن خونه هاشون. زور معاویه نباشه شب احیا ملت نمیان برای عبادت. بابا این که دیگه جنگ نیست. و ما کنت متحیرن صلاحکم به فساد نفسی ولیکن سیسلط علیکم بعدی سلطان صعب. همین یه روایت امشب بس. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد بله من میدونم اگه زور بگم شما میگی چشم، از من اطاعت میکنید، ولی من اگه قرار باشه زور بگم خودم فاسد شدم، جامعه رو با فساد خودم من اداره نمیکنم، جامعه رو با فساد خودم اداره نمی کنم. یعنی من خودم رو فاسد نمی کنم که جامعه رو اصلاح کنم، من این کارو نمی کنم. اینو می خواید؟ کاش اینو نمی خواستید. امیرالمومنین فرمود چرا حالا بعد از من شما یه سلطانی پیدا می کنی وقت براتون نشون می ده حکومت داری یعنی چی؟ کار اینا تو آل امیه به کجا کشید؟ بعدش هم آل عباس. چرا بعدش آل عباس چرا عوض نشد؟ چرا این ظلم و جور و ستم و اینا عوض نشد؟ چون مردم عوض نشده، مردم عوض نشده. مردم میتونستن عوض بشن؟ آره میتونستن عوض بشن. بابا هر چیزی مردم رو عوض نمیکرد، کربلا میتونست مردم رو عوض بکنه، به خدا میشد. ما یه دفاع مقدس چیه؟ شاگردان 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 مکتب امام حسین، بعدم اصلا نبرد ما کجا، نبرد کربلا کجا، مظلومیت های این طرف کجا، مظلومیت ابا عبدالله کجا، اصلا قابل مقایسه نیست. فقط از جهت هدف و آرمان یکیه، و الا اصلا شکلی ماهیتی و اینجوری بخوای حساب بکنی اصلا نمیشه مقایسه کرد با هم دیگه. اونجا خانواده اهل بیت، اینجا خانواده، اصلا چه فرقی؟ زمین تا آسمون با هم متفاوته. یه دفاع مقدس بود. ببینید ما چقدر داریم، 40 الان 30 سال 30 40 ساله 40 ساله داریم نون دفاع مقدس رو میخوریم. یعنی 40 سال تا یه بحران عظیم سیاسی میشه مثل فتنه اصلاحات، یه دفعه 4 تا بدن، 4 تا استخوان از باقی مونده بدنها تو بیابون میاد تو شهر، همه چی رو عوض میکنه، همه چی رو عوض میکنه. بعد از کربلا میشد بابا لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، باید این کار رو میکرد خون سید الشهدا، ولی تو وجود این نامرد مردم نکرد. ما بعد از 1400 سال خدا با خون سید الشهدا جوانامونو بیدار کرد، چطور نمیشد همون موقع بیدارشن؟ 10 سال بعد بیدارشن، 20 سال بعد بیدارشن، 100 سال بعد بیدارشن. امام پشت امام، امام پشت امام کشته شد، مظلوم کشته شد و اینا نامردی کردن، به همه ائمه نامردی کردن. این خیلی جمله دردناکیه. آقا ابن ملجم عزیز من، مگه ابن ملجمی میتونه امیرالمؤمنین از میان برداره الا اینکه خود علی علیه السلام بگه خدایا بسمه دیگه؟ ابن ملجم کیه؟ آقا اشغل اشقیاه باشه، هر چی باشه، اراده عالم دست علی ابن ابی طالبه. چی داری میگی؟ این علی ابن ابی طالبه که دیگه نمیخواد زندگی کنه با این مردم. چرا؟ چون میگه من شدم رعیت شما، مردمی که هوا و هوس و دنیاتون بر شما سیطره داره. معلومه من بندگی شما رو نمی کنم، بمونم باید بندگی کنم، در جایگاه امیری، در جایگاه حکمرانی باید بندگی کنم. چرا امیرالمومنین تو رکاب پیغمبر به شهادت نرسید؟ چون خدا مأموریت حکمرانی به او داد. چرا تو مأموریت حکمرانی کشته شد؟ ای لعنت بر مردمی که علی در حکمرانیشون کشته شد. لعنت بر مردمی که علی حاکمشون بود و کشته شد، نگه نداشتن امامشون رو. لعنت بر مردمی که قابلیت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نداشتن. که امیرالمومنین علیه السلام بیاد در حسرت یارانش مثل ذوالشهادتین، ابن تیهان، مثل عمار، بزنه تو صورت خودش، ناله کنه، داد بزنه، گریه کنه، دنبال تک تک نیرو بگرده. بله، باید بگی لعن الله امتن قتلت که یا علی، امتن قتلت که. جامعه رو باید مراقبت کرد بچه ها، رفقا، حزب الله، یا هیئت یا مجلسی ها، نمیدونم هرچی، مؤمنین، محبین امیرالمؤمنین، مواظب جامعه باشید. نگید به ما ربطی نداره، از تو خانواده گرفته تا تو فامیل، تا تو محل، تا تو شهر، تا تو استان، تا تو شهرستان، تا تو چه میدونم کشور، تا تو دنیا، این مسئله رو تا حل نکنیم امام زمان نمیاد. چرا؟ چون خدا که مدل مدیریتش رو عوض نمیکنه که. یعنی چی؟ یعنی مدل مدیریت خدا در دوران 1400 سال پیش تا حالا فرق کرده؟ لا تبدیل لکلمات الله، بس چیه؟ خدا که عوض نمیکنه مدل رو. درست بوده، درسته، درست خواهد بود، پس ما باید عوض بشیم، ما باید عوض بشیم. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. کی اقامه صلات میکنه؟ کی قیام به قسط میکنه؟ کی امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه میکنه؟ یعنی مراقبت میکنه از جامعه، مراقبت میکنه از جامعه. هدایت جامعه براش مسئله است، شقاوت جامعه براش مسئله است.
بله آدم میتونه از ترس، بله فرمود ولا یخافون لومت و لائم، معلومه که آخر الزمان، رفقا معلومه زمان شما ملامت زیاد میکنن، هیئت بری ملامتت میکنن، این بیچاره این رفع هیئت زندگی نداره، بسید چی نداره، این فلان نداره، این بسار نداره، این زندگیه، این بساطه، انقلابیگری بشه بیا انقلابیه، آدم انقلابیه، ببین آه در بساط نداره، بعد بیچاره تو انقلابی بودی که چه همینجوری هی ملامت ملامت ملامت، من چیکار کردید این 40 ساله چی شد فلان، این ملامت ملامت ملامت. قرآن میفرماد آخرالزمان ایرانی‌ها یکی از پدیده‌هایی که باش درگیرن ملامته. اما خب یاران امام زمان جزو کسانی هستند که لا یخافون لومت لائم، اینا اصلا ترسی ندارن، میخوان هر چی گرچه بگه بگه، اینا دست بر نمیدارن، اینا دست بر نمیدارن. امیر المؤمنین علیه السلام به شهادت نمیرسید با این وضعیت در این شرایط، اگر جامعه درست تربیت شده بود. هم خانواده ها مؤثرن مقصرن، هم حکمران ها مقصرن، تأثیر داره، تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. حالا 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 ها اون نسلی که دوران اصلاحات تربیت شده هنوز اثراتشون رو تو کشور دارن اعمال میکنن، نسلی که تو این 8 سال گذشته تربیت شده، حالا داریم، حالا داریم، فکر میکنین همین یکی اومد ریاست جمهوری و یک رهبری کرد و یه تمام شد رفت، حالا دومد یکی دیگه، نه اثر گذاشتن، اثراتشون میمونه، مگر این که بخواد جامعه همونطور که رأی و نظرش رو تغییر داده، نگاهش رو عوض کرده، روحیش هم عوض کنه، سبک زندگیش رو تغییر بده، یه کاری بکنه. ولی آقا همینجوری میفرماد توی همه عرصه ها جهادی وارد بشید، چون جهاد کن فیکون میکنه، چون جهاد یه زیرساخت محکمی لازم داره، چون جهاد خستگی بردار نیست، جهاد تمامی نداره، اصلا این جهاد چیز عجیبیه، تو هر مثل یه اکسیری میمونه، به هر چیزی بزنی طلا میشه، تو اقتصاد بیاد جهاد اصلا کنفیکن میکنه، تو اخلاق و معنویت جهاد بیاد کن فیکم میکنه، تو سیاست ورزی جهاد بیاد، روحیه جهادی بیاد، اصلا میبره میدوزه میبره پیش. همین حاج قاسم ببین سیاست ورزی دیپلماسی جهادی چیکار کرد، دیپلماسی جهادی چیکار کرد، تو هر بخشی تو علم جهاد بیاد کن فیکن میکنه، چون مجاهد مؤید من عند الله، زندگی جهادی اکسیر حیاته. شاید اصلا به خاطر همینه که آیه قرآن میفرماد این حیات طیبه است، حیات طیبه مال ایناست، یه مال مجاهدینه. این درد رو چه کار کنیم یا علی؟ این دردی که مردم دوست داشتن تو از اونها اطاعت بکنی، چقدر خوب شد رفتی یا علی، از اونها اطاعت بکنی، امروز من شدم منهیگ، دیروز ناهی بودم، امروز شدم منهی، دیروز میگفتم مردم این کار رو نکنید، امروز مردم دارن به من میگن این کار رو نکن علی، من کار دیگه ای تو این دنیای شما مردم ندارم،
من آمده بودم مدیریت کنم، شما رو هدایت کنم، به سعادت برسونم با همین اوامر و نواهی الهی. حالا شما دارید به من اهم میکنید، من چرا بمونم؟ باید برم. میرم اونجایی که یه عمر براش زجه زدم، یه عمر براش ناله کردم، میرم پیش دلبرم، دلدارم، محبوبم، حبیبم.